بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 141، صفحه 329، استاد جوادی آملی، 23/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات تجرد روح، بحث در ارتباط روح با بدن مطرح است که آیا روح قبل از بدن وجود بود یا همراه بدن یافت می شود؟ اگر همراه بدن یافت می شود، آیا مجردن یافت می شود یا مادیه؟ برای اینکه به این بحث درست برسم، اول درباره تعلق بحث می‌کنم که تعلق نفس به بدن چگونه است. برای اینکه مسئله تعلق نفس به بدن روشن بشود، درباره اصل تعلق بحث می‌کنم که تعلق چیست و چند قسم تعلق موجود است. فرمودن تعلق به وابستگی وجودی تا اونجا که بر حسب استقصا بیان شد 6 قسم است و تعلق نفس به بدن طبق آراء گوناگون یکی از این اقسام 6 گانه خواهد. و به نظر خود صدر المتعلهین رضوان الله علیه، تعلق نفس به بدن حدوثاً یک نحو است و بقاءاً نحو دیگر. دیگران مثل افلاطونی ها که قائلن به وجود روح قبل از بدن، نحوه تعلق روح به بدن را طرز خاص می دانند و همون طرز در حدوث و بقا یکسان می مانند، در حدوث تعلق و در بقای تعلق. اونها که قائلن به حدوث روح همزمان پیدایش بدن مثل ارسطویی ها، تعلق روح و بدن را حدوثاً و بقاءاً یکسان می دانند. اونها که قائلن به اینکه روح در بد و پیدایشش مادی است و در خاتمه کار از تجرد برخوردار می شود یا تجرد برزخی مثل نفوس اکثری مردم یا تجرد عقلی مثل نفوس و ارواح اوحدی از انسان ها، تعلق نفس به بدن حدوثاً و بقاءاً یکسان نیست. در حدوث تعلق نفس به بدن تعلق یک صورت مادی است به ماده. در بقا تعلق نفس به بدن تعلق یک موجود مجردی است که در مقام فعل با بدن در ارتباط قرار دارد. برای اینکه این معنا روشن بشود که روح در بد و پیدایشش جسمانی است و در پایان کار مجرد است، مرحوم صدر المتعلهین می فرماید این مسلب قابل هضم و قبول نیست که یک موجود مجرد بالفعل با یک موجود مادی دوتایی با هم متحد بشوند و یک نوع را تشکیل بدهند، زیرا نفس که همون صورت نوعیه است مبدع فصل است. یعنی اگر به شرط لا عقص کردیم می شود صورت و لا به شرط عقص کردیم می شود فصل. ماده همون جنس است که اگر به شرط لا عقص کردیم می شود ماده و اگر لا به شرط عقص کردیم می شود جنس. در این که ماده و صورت ترکیبشون اتحادی است و جنس و فصل هم اجزای حدیه یک شی رو تشکیل میدهند و بر یکدیگر حمل میشوند، این هم بحثی نیست. پس جنس بر فصل حمل میشوند و فصل هم بر جنس حمل میشوند. اگر نفس موجود مجرد باشد و با بدن با ماده که یک امر مادی است متحد می شود، لازمش آن است که یک موجود مجرد بر یک موجود مادی حمل بشه و حمل هم که اتحاد است، مستلزم اتحاد است، لازمه حمل یک مادی بر مجرد آن است که یک امر مجرد با یک امر مادی متحد بشه و این قابل قبول نیست. بنابراین روح نمیتواند در بدو تعلقش به بدن مجرد باشد. خواه سخن افلاطونی ها را بپذیریم که بگوییم قبل از بدن وجود داشت، خواه سخن ارسطویی ها را بپذیریم که بگوییم همزمان با بدن یافت میشود، این از محالات روشن است که یک مجرد بالفعل با یک مادی بالفعل متحد بشم. سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان علیه در اوائل سفر نفس صفحه 12 فرمودن به این که این سخن شما از دو مقدمه تشکیل شد که هر دوش نیازی به استدلال دارد. در صفحه 12 تعلیقی 2 این است که این تعلیقی 2 ناظر به اون متن است که متن عبارت از آن است. متن در همین صفحه 12 همین جلد 8 صفحه 12 سطر 4 این است: و البرهان و علا ان نفسیت النفس فی ابتداء نشأتها لیست من العوارض اللاحقت بذاتها لازمتن کانت او مفارقتن. این طور نیست که روح یک موجود مجرد باشد بعد به بدن تعلق گرفته باشد، که این تعلق به بدن خواه عرض لازم او باشد خواه عرض مفارق او، کل حرکت لاحقت بالفلک او کل عبوت لاحقت بذات الاب، این مانند یک اضافه لازم یا مفارق نیست که عارض ذات روح بشود که روح موجود بالفعل باشد بعد تعلق روح به بدن به عنوان عرض لازم یا عرض مفارق عارضش بشود. و البرهان و علا ان نفسیت النفس در بد به پیدایشش این چنین نیست آن است که انهو لوکانت کما زعمه الجمهور من الحکما لازم کون و نفس جوهرن متحسرن بالفعل من جملت الجواهر العقلیت المفارقت الزوات، لازمش آن است که نفس یک جوهر مجرد بالفعل باشد مانند دیگر مجردات. ثم سنه لها امر که الجعها الى تعلق بالبدن و مفارقت عالم القدس و مزاولت العنصریات. اونطوری که افلاطونی ها برانند لازمه حرف اونها این است که نفس در عالم مفارقات یک موجود مجرد بالفعل بود، ثم سنه و عرض علی امری که او را وادار کرده به طبیعت و بدن تعلق بگیرد. لکن التالی مستحیلون، ممکن نیست یک موجود مجرد بالفعل معروض یک پدیده بشود که او را وادار کند به طبیعت متعلق بشود. لأن ما به ذات لا یزول، اگر ذاتن مجرد بود و ارتباطی با طبیعت نداشت این وصف ذاتی زائل نمی شود. و الجوهر المفارق لا یسنه له شیء لم یکن له فی ذاته، یک موجود مجرد بالفعل هم معروض یک سلسله پدیده ها و عوارض نخواهد شد. از محل الحوادث الما محل الحوادث المادت الجسمانیتو و ما یقترنها. این خلاصه بیانی است که در صفحه 12 داشتم. مرحوم علامه رضوان لری می‌فرمایند که الجمهور یرون تعلق النفس بالبدن من لوازم حدوثها لا من السوانه. می‌فرمایند اون سخن شما احیانا بر افلاطونی ها ممکن است وارد باشد که ارواح قبل از ابدان به وصف انها ارواح موجوده، اما جمهور حکما معمولا حکمای مشا موافق رأی ارسطو هستند و میگویند ارواح همزمان پیدایش بدن به استعداد بدن به عنوان یک موجود مجرد حادث میشوند. پس این طور نیست که نفوس و ارواح قبلا مجردن موجود بودن و سانحه بادارشون کرده که به طبیعت تعلق بگیرد. پس این اشکال شما بر حکمای مشاء نیست. الجمهور یرون تعلق النفس بالبدن، تعلق النفس بالبدن من لوازم حدوث نفس است نه از سوانه، که نفس قبلا موجود بود و سنه له و عرض علی که ان تعلق بالبدن. این راجع به یک اشکال. و کذا لا یرون استحالت ترکب مجرد و مادیه نوعا واحدا. شما گفتید که از یک مجرد یک مادی نوع واحد حاصل نمی شود. این ادعای شما. حکمای مشاء این را محال نمی دانند که ممکن است یک نوعی جنسش مادی و فصلش مجرد باشد. شما بر استحاله باید برهان اقامه کنید. فل مقدمتان ممنوعتان عند المشهور جمهور کلا بد من بیانهما لتمام الحجتین. تا شما اون مطلب اول را که نفس نمیتواند مجرد باشد در بد پیدایشش و این مطلب را که نمیتواند با موجود مادی متحد بشود اگر خواستید اثبات کنید، باید این دو مقدمه را برهانی کنید. مرحوم صدر متعلقین در صفحه 344 همین جلد هشتم این دو مقدمه را و این مطلب را برهانی کردند. در صفحه 344 فبودن و ها هنو اقولو در اواخر همین صفحه 344 و اقولو ها هنو دقیقتون اخرى فی ما یلزم ها اولا الغو ها اولا الغو و هو انها معترفون به ان نفس فصل اشتقاقی مقدم لماهیت نوع المرکب منها و من الجسد فی الخارج. این بحث را با یه مقدمه کوتاهی تا صفحه 345 به اثبات میرسانند که اون مقدمه میشه مبرهن. اونچه که فعلا در محل بحث هست در همین صفحه 328 به 329 به 30 که محل بحث است، تصویر تعلق نفس به بدن است که تعلق نفس به بدن چگونه خواهد بود. فرمودن به این که ممکن نیست که یک موجودی مجرد بالفعل باشد و هیچ نفهمد. در این که برای همه ما به تجربه و مشاهده ثابت هست که نوزاد چیزی نمی فهمد و نقل هم این را تأیید می کند که والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا. این با تجرد بالفعل نفس نمی سازد. نفسی که در نوزاد هست موجود مجرد بالفعلی باشد، همونطوری که در دیگر حکما و اولیای الهی هست، که فرق حکما و اولیا با کودکان نوزاد این باشد که اونها یک سلسله کیفیات نفسانیه فراهم کردند به نام علوم و معارف و نوزاد اون کیفیات را فراهم نکردند. این چنین نیست که هیچ فرق جوهری نداشته باشند، فقط فرقشون در یک سلسله اعراض باشد به نام کیفیات نفسانی که شما علم را کیف نفسانی میدان و ملکات علمی را هم کیف نفسانی میدونید، ملکات و فضائل عملیه را به شرح ایزن کیفیات نفسانی میدونید. یک عالم عادل دارای دو تا کیفیت نفسانی است، علم از کیف نفسانی است از شعب عقل نظری و عدل از کیف نفسانی از شعب عقل عملی. یعنی عقل عملی است که میکوشد انسان را عادل میکند، عقل نظری است که میکوشد انسان را حکیم میکند. هر دو کیف نفسانی است به نظر شما. وقت با کیف نفسانی نمیشود در عالم اثر کرد که ولی از اولیای الهی دارای یک عرض نفسانی باشد و این عرض نفسانی در عالم اثر کند، احیای موتا کند، ابرای اکمه و ابرز کند و ماننده. ولی اگر پذیرفتیم که نفس یک جوهری است در اثر سیر جوهری مجرد می شود و اگر این سیر جوهری او را به وجود کامل رسوند، از دیگر موجوداتی که در جهان طبیعت و مثالاً بالاتر است و در سلسله علل اونها قرار می گیرد، راه برای پذیرش این سخنها باز است که اولیای الهی وجودن اقوا هستند از جهان خارج، لذا می توانم کار را انجام بده. و اگر افراد عادی از انجام این کارها محرومند، برای اینکه وجودشون و جانشون اون قدرت را ندارد و اگر روح به اون قدرت نرسید، هرگز کارهای نازل یا متوسط از او صادر نخواهد شد. نان است که ارواح حکما و اولیا با ارواح کودکان نوزاد یکی باشد از نظر جوهر ذات، فقط یک سلسله عوارض و کیفیات نفسانی اینها فراهم کردند که کودکان ندارند. این طور نیست و این نفس در بد و پیدایش هیچ ندارد، نه مجرد است و چیز ندارد، بلکه مجرد نیست. وقتی هم که به مرحله تجرد حسی یا خیالی رسید، محسوس و متخیل را می‌یابد. وقتی به تجرد عقلی رسید، با عقول به معقولات کلیه در ارتباط است و این سیر وجودی را باید درست تصویر کرد که نفس مجرد می شود یا صورت مجردهی را به نفس می دهند. حرکت جوهری که از طبیعت شروع می کند و عالم حس و خیال را پشت سر می گذارد و به نشأه عقل می رسد، یعنی یک موجود مجردی را به نفس می دهند یا این نفس را بالا میبرند، چه میکنند؟ یا نه، یک واقعیت و حقیقت است که این واقعیت و حقیقت را اگر به علت قابلی و متحرک نسبت دادیم، میگوییم نفس در بقا مجرد میشود و اگر اون حقیقت را به مبدا فاعلی نسبت دادیم، میگوییم صور مجرد است که افاضه میشود. این چنین نیست که رفتن نفس غیر از آمدن فیض حق باشد و اونچنان نیست که تنزل فیض حق غیر از رفتن نفس به سمت حق باشد، که دو حقیقت باشد. یکی این که نفس در اثر سیر وجودی بالا می رود، یکی این که فیض خدای سبحان در قوس نزول تنزل می کند. اگر ایجاد و وجود یک حقیقت است که نسبت به قابل می شود وجود و نسبت به فاعل می شود ایجاب، رفتن نفس عین آمدن فیض است که اگر به قابل نسبت دادیم، می گوییم نفس ترقی کرد و اگر به فاعل نسبت دادیم، می گوییم فیض حق نازل و تنزل کرده است. دو چیز نیست که رفتن غیر از گرفتن یا آمدن فیض باشد، این طور نیست که رفتن یک امر باشد و تنزل فیض امر دیگر باشد. عمده تصویر این مطلب است که چگونه یک موجود مادی مجرد می شود و این امر گذشته از اینکه اون اشکالهای فلسفی که بر افلاطونی ها و بر ارسطویی ها وارد هست حل می کند، اون شواهد دینی را هم به خوبی اثبات می کند. در شواهد دینی هست که نه تنها انسان در مسائل علمی همون علم و اندیشه است، بلکه در مسائل عملی هم همون نیت و اراده است. تو مسائل علمی ای برادر تو همون اندیشه ای، تو مسائل عقل عملی و عملی ای برادر تو همون نیتی، که نیت و اراده به منزله فصل اخیر انسان است، علم و آگاهی هم به منزله فصل اخیر انسان. انسان به صورت علم و معرفت و نیت و اراده در می آید. اونگاه تعبیراتی که در جوامع روایی ماست که یحشر الناس علی نیاتهم علی صور نیاتهم، اونها به خوبی قابل حل است. اینطور نیست که نیت ها و اراده ها یه سلسله کیفیات نفسانی بیرون از جان باشن، علوم و معارف هم یه سلسله کیفیت های نفسانی بیرون از جان باشن. انسان اگر چونچه با علمش و با نیت و ارادهش متحد می شود، جا دارد که در ذیل کریمه فتعتون افواجا اون روایت معروف از رسول الله صلی الله علیه و سلم برسد که بعضی از انسان هستن به صورت فرون حیوان و بعضی انسان ها به صورت فلون حیوان در میان. نه اینکه به صورت حیوان در میان، بلکه صورتی است آمیخته با سیرت. نه اینکه به صورت بوزینه در بیاد یا به صورت خنزیر در بیاد، یعنی شکلش این باشد، اون که می شود عرز، نه واقعا بوزینه خواهد بود و واقعا به اون صورت سیرت حیوانی در می آید، یعنی حیوان می شود واقعا، نه اینکه به این صورت در میاد. این راه هم اشکالات فلسفی را حل می کند و هم اون ظواهر دینی را مدلل می کند.
با همون مسئله که برمیگرده در همین جسد و پیوند میخوره و ترکیب میشه و محشور میشه. اگر این امکان نداشته باشه این صورت خب در هیچ کجا نواد ممکنه باشه. اگر همین جسد باشه و همین بدن باشه و همون روح متکامل باشه با این چجور زوج میشه و جفت میشه و تصویر باشه و اون اگر به اون صورت خود حیوان باز میشه، یعنی همون در واقع جسد برزخی منظور و جسد مثالیه که در واقع حشر قیامت هم همون حشر برزخی باشه که خود این روح در این عالم ساخته و با همون محشور میشه. پس این جسد جسمانی مسلم نمیشه با دو جسد محشور بشه اونجا، و اگر بشه چجوری تصویر میشه
اون را انشاءالله تو بحث های معاد باید ببینیم به خواست خدا. ولی این به عنوان یک اصل مسلم مفروغ عنه در خلال بحث ترقی نشود که انسان ابدان طبیعیشون مادیش در همین نشأه طبیعت هست، همونطوری که دیگر موجودات مادی بود، و روح بعد از مفارقت دوباره میاد به دنیا و به همین بدن مادی دنیایی تعلق میگیرد که ما دو تا دنیا داشته باشیم، یک دنیا فعلا در او هستیم، یک دنیا هم آینده خواهیم آمد. میشه دو تا دنیا، نه قیامت. و اگر سخن مرحوم عالی حکیم رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشون میفرمایند این روایت شریف که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که هنگام تشکیل قیامت خدای سبحان بارانی نازل میکند و زمین و این خاک ها و ابدان و تمام این بدن ها و ذراتش از یکدیگر جدا می شود و ممتاز می شود و بدن هر کسی ذرات بدن هر کسی مشخص می شود، بعد این بدن منتقل می شود و حرکت می کند الی حیث روح، اونجا که روح است بدن به خدمت روح می رود، نه روح به خدمت پیش بدن بیاید، یک دید دیگری خواهد بود. اینطور نیست این زیدی که الان بدنش در قبرستان خاک شده، این خاک همینطور باشد سر جاش به این بدن باشد، روح زید دوباره تعلق بگیرد به همین بدن تو همین نشأه که کما زعمت الاشاعره، که ما داشته باشیم دو تا دنیا، عدل و یک دنیای دیگری هم هست به نام قیامت. این عالم با جمیع خصوصیاتش الی دارالقرار حرکت میکند، یعنی کل این نظام به طرف قیامت میرود. آسمانش، زمینش، منظومه شمسیش، بهارش، جبالش، همه و همه، یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سمان. در ذیل این آیه مبارکه سوره ابراهیم و آیات دیگر از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که زمین تبدیل می شود به زمینی که روی او معصیت نشده است، الی ارض لم یعص علیها. بین به اون معنا نیست که این خاک ها زیر رو میشه مثل کشاورز زیر رو میکنه. اگر کل این نظام عوض میشود، باید بحث کرد به این که این احیا همزمان این است، بعد از این است، قبل از این است، کیه. در خلال بحث ما این را اصل مسلم نگیریم که این ابدان با همه خصوصیاتشون اینجا هست، روح به همین بدن تعلق میگرد فی هذه الدنیا. اگر اون روایت شریف میگوید به اینکه بدن خدمت روح میرود و زید به همون حقیقتش محشور میشود، و اگر آیه کریم میگوید کل نظام عوض میشود، و اگر بیان امام سجاد سلام الله علیه یعنی دست که زمین تبدیل میشود به عرضی که لم یعص علیها، اینا جز سنگین ترین مسائل نظری است که روش کار نشده. نه تنها ضروری نیست، نظیر مسائل اوصاف حق تعالی اونها نظریست که روش تقریبا کار شده، و نه نظیر مسئله اعجاز یا وحی یا نبوت یا عصمت انبیا که مسائل نظریست و تا حدود روش کار شده. اینا از اون مسائل سنگین نظری دینیست که روش خیلی کم کار شده، یعنی هنوز اون روایات و اینها عرضه نشده، در معرض افکار قرار نگرفته تا ببینیم ضروری دین چیه، نظری دین چیه و ماننده. اگر این روایات هست که می فرماید بدن خدمت روح می رود، این رفتن هم باید یه توجیهی درستی داشته باشد. طوری نباشد که ما مانند اشاعره دوتا دنیا درست کنیم، به جای اینکه دنیا را خدمت آخرت ببریم، آخرت را به حضور دنیا بیاریم که ما دوتا دنیا داشته باشیم. اینجور نشه. اگر وضع اون طور است، او برامون روشن نیست که چگونه بدن خدمت روح می رود تا ما بتونیم نقض بکنیم. و اما اون چه که فعلا برای ما مطرح است این است که این نفس نمی تواند در بد و پیدایشش یک موجود مجرد بالفعل باشد که با مادی ارتباط داشته باشد، و یک موجود مجرد بالفعل باشد که لا یعلم و شیا. این رو از این طرف تعبیر می کند. و اگر با سیر جوهری کمالات علمی و عملی را تحصیل می کند، اون شواهد دینی را به خوبی می شود فهمی که انسان واقعا به صورت حیوان در می آن. نه اینکه این حیوان شدن یک عرضی باشد برای او، چه اینکه علم و عمل یک عرضی باشد برای او. این روایات تجسم اعمال که می گوید یک موجودی با شما در قبر می آید به او زنده است و شما مرده اید به هوه عملو که یدفن و معه که به هوه حیون و انت میت و توه شرو معه به هوه عملو که فی انکان کریمن اکرمکه و انکان لعیمن اسلمکه، و دیگر روایاتی که مسئله تمثل اعمال را بررسی میکند که محاسن برقی نقل کرده در دیگر جوامع روایی ما هست. انسان وارد و قبر که شده، نماز یه طرف، روزی یه طرف، حج یه طرف، زکات یک طرف، ولایت از همه اینها احسن و هن بها ان بالا سر یه طرف، اینا طور نیست که مجاز باشد. همه اینها رو ما باید مجاز و تشبیه و استعاره و کنایه هم بکنیم. همه اینها قابل تحقیق برهانی است. اگر یه همچه چیزهایی هست و همین نمازی که تو قبر میآید در قیامت شفاعت میکند، و اگر همین روزی که در قبر میآید در قیامت کذا و شذا می شود، معلوم شود یه عالمی است مناسب و مصالح با اونها. و اون روایتی که چند روز قبل خونده شد که رؤیا در بین اقوام و ملل گذشته نبود و خدای سبحان رؤیا را آفرید تا مردم بفهمند بعد از مرگ چه خواهند شد، این یه اصلی است که یعنی فتح منه الف باب. روایاتی که ما در معارف داریم اگر در زمینه معارفی مقدار کار بشود، از این روایات یعنی فتح منه الف فرع به الف باب. الان تو این بحث های استصحاب تقریبا اگر یک طلبه خیلی خوش استعداد باشد و پرکار، باید 6 سال درباره استصحاب کار کنند، اما سطح و خارج، که تا استصحاب و فروعات استصحاب رو بفهمد. یعنی اگر در استعدادش راقی باشد و کارش هم کامل، حداقل 6 سال زحمت می‌خواهد. و مسائل استصحاب در حقیقت در پیرامون یک روایت است که من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقین، یا لا تنقض الیقین بشک. اگر چند روایت ذکر میکنن برای اینکه تضافر پیدا کنه، سند رو جبران کنه، ولا مفاد نصوص استصحاب یه امر است، لا تنقض الیقین بشک. این روایت که مربوط به اصلی است از اصول فقه، وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه رسید، این چنین باز شد که 6 سال حوزه را به خود اختصاص می‌دهد. و اگر روایاتی از این قبیل که بدن خدمت روح می رود به دست مرحوم صدر المتعلیم بیفتد، این هم سالها روش به کار باشد. این چیه نیست که این روایات بدیهی باشد، اصلی نداشته باشد، فروعات و احکام و حکمی نداشته باشد که آدم به آسانی از کنارش رد می شود. روایات این چنینی در معارف ما الی ماشاءالله فراوان است. نشانش توحید مرحوم صدوق است، اصول کافی است و دیگر جوامع روایی. اگر تو مسئله معاد روزی خدای سبحان روزی این ملت کرده باشد که در باره معاد بحث کنن که معاد چیست و نفس با بدن چگونه می آید، تجسم اعمال یعنی چه، علم یعنی چه، عمل یعنی چه، انسان به صورت عمل در می آید یعنی چه، انسان به صورت نیت محشور می شود یعنی چه، یک مقدار از این مسائل روشن می شود که نظری است نه ضروری، و روشن می شود که اون چی که در جوامع روایی ما آمده این طوری است که ما اینها رو هم بر مجاز و تشبیه و کنایه بکنیم. واقعا انسان تو مسائل علمی همون اندیشه است و تو مسائل عملی همون نیت است، که انسان رو نیت خودش محشور می شود. این گذشته از این که اون بارهای علمی و اشکالات قیامت را حل می کند، نتایج اخلاقی فراوانی هم خواهد داشت. یعنی انسان اگه برای او جا بیفتد که با همین نیت محشور می شود، این قابل کتمان هم نیست، خیلی مواظب خود خواهد بود. و اگر برای او روشن بشود که با همین اندیشه محشور می شود، برای او قابل کتمان نخواهد بود، خیلی مواظب خودش است. نمیگه حرفیست گفتیم، حرفیست گفتیم این چنین نیست، یا عملیست گذشت این چنین نیست. یا اگر براش جا بیفتد که فردا به صورت فرون حیوان در میاد، خیلی مواظب به خودش هست. اینه که هم مسئله معاد چون روش کمتر کار شده، این روایات اصلا عرضه نشد، و هم این که اگر عرضه بشود به خواست خدا، روشن خواهد شد که اون شواهد دینی را انسان میتواند به ظاهرش هم عمل کند و بر ظاهر هم بکند. اگر ما یک برهان عقلی بر خلاف دلیل نقلی داشتیم، می شود قرینه لبی متصل یا منفصل، هم می تواند عموم امر را و یا اصلاح و مطلق را تخصیص یا تأیید بزن تخییه تأیید کند. ولی اگر شواهد عقلی بر وفاق اونهاست، خب یوقز به ظاهر اونها، و عدل عقلی کاملا مسئله تجسم اعمال را و تصور انسان به صورت علم و عمل را تأیید می کند، که انسان واقعا به صورت انسان در میاد یا واقعا به صورت انسان عادی در میاد. اینه که باید قبل از هر چیز رو اون روایات انس داشت. در همین محل بحث مرحوم آخوند فرمودن بین که نفس در بدو پیدایشش هیچ نیست، مادی محض است. در خاتمه کار به لقاء الله میرسد و میتواند عقل فعال باشد. میبینیم در قرآن کریم این آغاز و انجام سیر نفس را بیان کرد که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این مال آغاز کارش. برای انجام کار او هم فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این لاشی به جایی میرسد که به لقاء الله نائل میشود. در سوره مائده هم این مسیر را بیان کرده که تو اگر بخواهی به این حد برسی راهش سیر نفس است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. از جانتون فرمود جدا نشید. اگر دیگران گمراه شدن به شما به مقصد رسیدید آسیب نمی‌بینید. این نه به معنای سلب مسئولیت است. شما اگر هدایت شدید، همه وظایفتون انجام دادید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر هدایت شدید. هدایت آن است انسان وظیفش انجام بدهد. اگر وظیفش از قبیل امر معروف و نهی از منکر، از قبیل دفاع، از قبیل جهاد، از هر جایی که خلاصه وظیفه اوست تا در هدایت او نقش داشته باشد، اذا اهتدیتم دیگه لا یضرکم من ضل. شما وقتی خودتون وظیفتون انجام دادید، در هر شرایطی وظیفه خاص اون شرایط انجام دادید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ثم الی الله مرجعکم. بنابراین این میشود سیر، یعنی این مسیر که انسان در جانش سفر میکند علما و عملا، از لاشش رو میکند به لقاء الله میرسه. این طور نیست که این اعمال و ارادات و نیات یه سلسله کیفیت های نفسانی باشد به هیچ تکاملی در جان انسان پیدا نشود. این طور نیست. پس در تلیعه امر کمال نیست، این کمال ها رو بعد پیدا میکنه. مستشکل میگوید به این که نفس را شما و دیگر حکما تفسیر کردید، گفتید ان نفس و کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقلب. در تعریف نفس گفتن نفس کمال اول است. خب اگر نفس در بدو پیدایشش جسمانی است و لا شیء محض است، چگونه کمال است؟ اگر دیگران نفس را کمال میدانند بجاست، چون نفس را مجرد میدانند. شما که میگویید در سطح طبیعت و ماده است و لاشیء است، چگونه نفس را کمال میدانید؟ اگر کمال ندانید که اون تعریف را قبول نمی کردید، در حالی که اون تعریف مقبول شماست، اون تعریفی که در اوائل همین جلد هشتم خودتون پذیرفتید که ان نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی، لازمش فعلیت نفس است، در حالی که شما گفتید مادیست و لا یعلم شیئا. این کمال اول در برابر ثانی به بالعرض است، برخلاف کمال اولی که در تعریف حرکت گفته می شود. گفته شد حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. اون کمال اول است از این نظر که علت معده قبل از هدف است، علل اعدادی قبل از اهداف و نتایج است، از اون جهت کمال اول است. اما صورت نوعیه را کمال اول میگویند برای اینکه علت فاعلی قبل از آثار و افعال خود هست. چون علت صوری مبدا پیدایش لوازم هست، او اول است و لوازم و آثار کمال ثانی. پس اگر گفته شد نفس کمال اول است، چون صورت نوعیه کمال اول است بالقیاس به لوازم و آثار و کمالاتی که از او نشأت میگیرد. ولی در تفسیر حرکت اگر گفته شد حرکت کمال اول است لما بالقوه، چون علت معده زمانش و اعدادش قبل از ظهور به بروز اون هدف خواهد بود. بنابراین در تعریف نفس میگوید نفس کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. و چگونه شما نفس را میگویید فاقد کمال است؟ می‌فرمان ما نگفتیم فاقد هر گونه کمال است، گفتیم کمال تجرد را نداره، وگرنه صورت طبیعی هم کمال اول هست. صورت حجریت برای حجر کمال اول است، صورت عقیق بودن برای جرم عقیقی و معدن عقیقی کمال اول است، صورت گیاهی هم برای یک نبات کمال اول است در برابر آثار و لوازمی که از او نشأت می‌گیرد. اینجا کمال اول یعنی صورت نوعیه در برابر لوازم و افعالی که صادر می شود. اون کمالی که ما گفتیم نفس در بدو پیدایشش ندارد کمال علمی است، همون کمالی است که قرآن کریم فرماد لا تعلمون شیئا. کمالات علمی در بدو پیدایش برای نفس نیست، زیرا علم اگر در حد احساس باشد تجرد احساسی دارد، اگر در حد تخیل یا تعقل باشد تجرد خیالی و عقلی دارد. وقتی صور محسوسه یا متخیله و معقوله برای نفس، برای یک موجودی پیدا می شوند که اون موجود هم سطح محسوس یا متخیل یا معقول باشد، یعنی اگر یک موجودی در عالم احساس آمد که از تجرد حسی برخوردار بود، او میتواند ادراک حسی داشته باشد. اگر یک موجودی به عالم مثال سری زد و از تجرد برزخی سهمی برد، او میتواند تخیل داشته باشد. و اگر یک موجودی به مقام تجرد عقلی رسید، او میتواند ادراکات عقلی داشته باشد، چون حصول شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است در اون موطن حصول. این قاعده فرعیه همون طوری که ثبوت مثبت له را تبیین می کند، درجه مثبت له را هم تبیین می کند. حصول با برای الف همون طوری که فرع حصول الف است، فرع حصول الف در اون موطن حصول هم هست. اگر با مجرد بود و الف بخواهد دارای این با بشود، دو چیز لازم است، یکی اصل وجود الف، یکی همسان بودن الف با با. ممکن نیست با موجود مجرد باشد، الف معدوم باشد و با بخواهد برای الف ثابت بشود، چون برخلاف قاعده فرعی است. یک، و ممکن نیست با مجرد باشد و الف معدوم باشد، الف مادی باشد و با بخواهد برای الف ثابت بشود، چون قاعده فرعیه ایرم نفی میکند، زیرا در اون موطنی که با موجود است که موطن تجرد است، الف در اون موطن معدوم است و ثبوت شیلشه فرع ثبوت مثبت له است. الف مادی که در موطن مجرد نیست، چون در اون موطن نیست با برای او یافت نمیشود. این قاعده فرعیه همونطوری که اصل وجود را تبیین میکند، کان ناقصی او را هم بیان میکند و میگوید ثبوت محمول برای موضوع در کان ناقصه هم گذشته از اون که اصل وجود موضوع را اثبات میکند استلزام لازم دارد، میگوید اون موضوع در اون رتبه ای که محمول بر او حمل میشود و بر او ثابت میشود باید حضور داشته باشد. اینه که در این فصل، در این بحث میفرمایند به این که نفس کمال طبیعی هست به معنای صورت طبیعی، و اون کمالی که ما نفی کردیم کمال تجرد است، نه اصل صورت نوعی. این یک. و در بدو پیدایشش اون کمال علمی و تجرد را ندارد، زیرا اگر چنون که صور علمیه چه حسی چه خیالی چه عقلی بخواهد برای نفس ثابت بشود، باید نفس در همون موطن تجرد وجود داشته باشد، به حالی که این چنین نیست. لذا در بدو پیدایشش فاقد جمیع ملکات علمی است. این دو، وقتی فاقد ملکات علمی بود فاقد اعمال صالح هم هست، چون علم را نیت تنظیم می کند، نیت را معرفت تبیین می کند. اگر معرفت و علم نباشد نیت و اراده نیست، اگر نیت و اراده نباشد عمل صالح هم نیست. لذا در بدو پیدایشش کمالی نداره. این رو مطالعه فرمتی زودتر بود. الحمدلله.